ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 24 فروردین 1400 هجری شمسی برابر 13 آوریل 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای انجام دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام به وین رفته است، عصر روز سه‌شنبه از آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم خبر داد. این اولین بار است که ایران تصمیم به افزایش سطح غنی‌سازی تا 60% می‌گیرد. بر مبنای برجام، سطح غنی‌سازی اورانیوم تا 3.5% مجاز است. اما در ماه‌های گذشته آیت الله خامنه‌ای گفته بود اگر لازم باشد تا 60% هم غنی‌سازی انجام خواهد شد. تصمیم ایران به افزایش سطح غنی‌سازی پس از آن اعلام می‌شود که در پی رخدادی در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در روز یکشنبه، بنابر اعلام برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از سانتریفیوژهای نسل اول ایران آسیب دیده است. رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که تولید واکسن روسی اسپوتنیک وی به زودی در ایران و صربستان آغاز می شود. کایریل دیمیتروف گفت روسیه انتظار دارد از تابستان ماهانه 50 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی در هند تولید شود. او افزود همچنین تولید این واکسن در آینده‌ای بسیار نزدیک در ایران و صربستان و چند ماه بعد نیز در ایتالیا آغاز خواهد شد. روسیه پیش از این اعلام کرده بود که با اسپانیا، فرانسه و آلمان برای تولید واکسن اسپوتنیک در این کشورها به توافق رسیده است. بر اساس مطالعات روسیه و چند نهاد علمی خارجی، میزان اثر بخشی واکسن اسپوتنیک بالای 90% است. در این حال، شماری از مقام‌های اروپایی هشدار دادند که روسیه این واکسن را به ابزاری برای تبلیغات تبدیل کرده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان روز سه‌شنبه اعلام کرد که با اوجگیری کرونا، بیمارستان‌های این استان دیگر ظرفیت پذیرش مصدومان حوادث رانندگی را ندارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا محمدی از ساکنان استان اصفهان خواست مراقب باشند تا در وضعیت قرمز کرونا با بی‌احتیاطی در رانندگی فشار مضاعفی به مراکز درمانی تحمیل نکنند. به گفته او، با توجه به وضعیت قرمز و نگران کننده شیوع کرونا، ظرفیت بیشتر بیمارستان‌های این استان به بیماران مبتلا به کرونا اختصاص یافته است. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، تا یه شبانه روز گذشته 291 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند.
با احتساب خودشدگان امروز، مجموع جانباختگان بیماری در کشورمون به عدد 65055 نفر رسیده است.
بنابر این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 24 هزار نفر دیگر به ویروس کرونا تایید شده است. شیوع گسترده ویروس کرونا و ابراز نگرانی از تبعات این خیز تازه در حالی گزارش می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار کرد. آقای لاوروف قرار است با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیدار کند. سرگئی لاوروف در جریان دیدار با همتای ایرانی خود در بامداد امروز گفت انتظار او این است که احیا و حفظ توافق اتمی یا همان برجام ممکن باشد. وزیر خارجه روسیه همانند محمد جواد ظریف از تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران هم انتقاد کرد. این تحریم‌ها در زمینه نقض حقوق بشر در روز دوشنبه اعلام شد. و دفتر اطلاعات امنیتی کانادا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود میگوید آزار و تحت فشار گذاشتن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی میتواند مصداق دخالت خارجی باشد. خانواده برخی از کشته شدگان پرواز هواپیمای اوکراینی پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که به دلیل پیگیری این پرونده از سوی افرادی نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران مورد تهدید و آزار قرار گرفتند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. واکنش ها به حادثه اخیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز. اعتراض رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به گزارش صندوق بین المللی پول در خصوص موجودی ذخایر ارزی ایران که اینک حدود 4 میلیارد دلار برآورد می شود.
صندوق بین المللی پول همیشه آمارهاش رو از کشورها می گیره.
گزارش های صندوق بین المللی پول اساساً بر پایه آمارهای اقتصادی هست که از سوی خود جمهوری اسلامی منتشر میشه.
اینکه موجودی در اختیار دولت 4 میلیارد یا 5 میلیارد هست در این حدود هست.
آزار و ارعاب خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی در کانادا، داغدارانی که اینک منتظر گزارش کانادا هستند.
جمهوری اسلامی آخرین فرصتشان برای پاسخ دادن به این سوالات که گزارش نهایی بود از دست داد و حالا ما منتظر گزارش دولت کانادا هستیم که تا 10 روز آینده احتمالا منتشر میشه.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. انفجار اخیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز که به قطع جریان برق منجر شد، واکنش‌های متعددی را در ایران و در عرصه بین المللی داشته است. جمهوری اسلامی اسرائیل را عامل خرابکاری در تأسیسات نطنز معرفی کرده، ولی اسرائیل تاکنون مسئولیت آن حادثه را بر عهده نگرفته است. حمید فاطمی از رادیو فردا نگاهی دارد به چکیده ای از این واکنش ها.
علی رضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از دستگاه‌های امنیتی ایران فاش کرد که در حادثه نطنز بخش عمده امکانات غنی‌سازی کشور از دست رفت و ایران به گفته او به بهشت جواسیس تبدیل شده است. او که در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا در شبکه افق سخن می گفت افزود جاسوس‌ها دارند جولان می دهند و این شرایط را نگران کننده خواند.
اینکه اتفاقی دیروز می افته و تو حوزه برق عملاً بخش عمده از امکانات غنی‌سازی ما از بین میره، این نباید ما را حساس بکنه. اینکه میان تو نطنز توی سیستم حساسی ما توی میز کار لوازم حساس مواد منفجر کار میگذارن و اینکه میان امروز توی گود تو سیستم برق ما و شرایطی رو دنبال میکنن که یه دفعه چندین هزار سانتریفیوژ ما آسیب میخوره و از بین میره، این ساده هست؟ نه، ساده نیست.
آقای زاکانی همچنین وعده مقامهای دولتی مبنی بر نصب امکانات پیشرفته را وعده نادرست خواند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گفته بود بخش قابل توجهی از خرابکاری‌های دشمن بسیار زود جبران خواهد شد. علیرضا زاکانی در جای دیگری از سخنانش گفت که در یک مورد فرد یا افرادی در میز کار با لوازم حساس مواد منفجره کار گذاشته بودند. فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز روز دوشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی برای نخستین بار همین موضوع را تایید کرده بود و گفته بود که انفجار 12 تیر پارسال در نطنز حاصل کارگزاری مواد منفجره از طریق جاسازی در یک میز سنگین و وارد کردن آن به سایت نطنز بود. فریدون عباسی که خود از سال 1389 تا 1392 رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز بود، در همین گفتگوی تلویزیونی شامگاه دوشنبه گفت در خرابکاری روز 22 فروردین نطنز قسمت توزیع برق هدف گرفته شده بود. او گفت این عملیات خیلی قشنگ طراحی شده بود.
اون قسمت یک ما پست برقی در سایت نتنز داریم، از اون برق میره به زیر زمین، حدود 45 متر زیر زمین هست، اونجا بسیار مستحکم دیده شده با دیدگاهی که حمله هوایی یا موشکی رو نتونه از بین ببره. خب ولی دشمن وقتی ببینه اینجوریه به حملات سایبری یا خرابکاری افراد یا خرابکاری در تجهیزات حوصله هم داره، یعنی ممکنه 5 سال 10 سال هم تجهیزات معیوب برات بفرسته تا شما به مرور زمان استفاده کنی ازش. اینجا اون قسمت توزیع برق و یک کابلی که از قسمت دیگه میاد مربوط به باتری هاییست که اگر برق قطع بشه اونا رو قطع کنه.
بله.
ولی طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده، یعنی از این بابت من علمی برخورد میکنم به موضوع، میگم خب فکر کردن، متخصصشون به کار گرفتن و جوری انفجار انجام شده که هم اون سیستم توزیع برق آسیب ببینه، هم کابلی که از قسمت باتری ها میاد، چون ماشین سنتریفیوژ نباید برقش قطع بشه.
در واکنشی دیگر به ابعاد امنیتی ماجرا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران گفت باید بررسی شود دستگاهی که مسئول بوده جلوی اقدامات دشمن را بگیرد و در این زمینه توفیقی به دست نیاورده است بازخواست شود. بر اساس اظهار نظرهای رسمی، مسئولیت حفاظت از تأسیسات هسته‌ای ایران بر عهده سپاه پاسداران است. بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، انفجاری که بامداد روز 22 فروردین در تأسیسات نتنز رخ داده، نتیجه خرابکاری اسرائیل بوده و برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق انداخته است. در همین زمینه روزنامه جمهوری اسلامی هم دستگاه‌های امنیتی ایران را مورد انتقاد قرار داد و روز سه‌شنبه در سرمقاله‌ای نوشت با خرابکاری‌هایی که اسرائیل انجام داده دستگاه‌های اطلاعاتی کشور باید بازبینی شوند. روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به دو انفجار در تأسیسات نتنز و کشته شدن محسن فخری‌زاده نوشت اکنون بعد از ضربه سوم وارد شده باید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خود را مورد بازبینی جدی قرار دهیم و منافذی را که دشمن توانسته از آنها رخنه کند پیدا کنیم و مسدود نماییم. در واکنش دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه شب با فرستادن نامه‌ای برای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد انفجار نتنز را یک خرابکاری خطرناک و غیر مسئولانه و تروریسم هسته‌ای خواند و گفت آنانی که این اقدام را انجام دادند مرتکب یک جنایت جنگی شدند، جنایتی که نباید بدون تنبیه باقی بماند. ظریف در این نامه افزوده است ایران از هر گونه قضاوت نهایی در خصوص عامل این اقدام خودداری کرده، اما تحقیقات فراگیر در خصوص این خرابکاری و عاملان آن در جریان است. در این میان سرنوشت مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در وین در نتیجه حادثه نتنز به موضوع مناقشه میان نمایندگان جناح‌های مختلف در ایران مبدل شده است. علی اکبر صالحی روز دوشنبه برخی توصیه‌ها و درخواست‌ها در میان جناح‌های حاکمیت در تهران را برای توقف مذاکرات در وین رد کرد و گفت مذاکرات سر جایش هست.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد موجودی باقیمانده ذخایر ارزی ایران واکنش نشان داده به آن اعتراض کرده است. عبدالناصر همتی گزارش صندوق بین المللی پول را غلط و یک تخمین اشتباه همراه با تبعیض عنوان کرده است. همکارمان الهی روانشاد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشته که گزارش اخیر صندوق بین المللی پول از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی یک خطای فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطلاعات ناقص آنهاست. اشاره عبدالناصر همتی به گزارش روز یکشنبه صندوق بین المللی پول است که در آن خبر داد که ذخایر ارزی قابل دسترسی ایران در سال گذشته میلادی به 4 میلیارد دلار سقوط کرده است. صندوق بین المللی پول نوشته که متوسط ذخایر ارزی قابل دسترسی ایران 3 سال پیش 122 میلیارد دلار، 2 سال پیش 12 میلیارد و در سال گذشته میلادی به 4 میلیارد دلار سقوط کرده است. این نهاد کل ذخایر ارزی ایران چه قابل دسترسی و چه مسدود شده را 40 میلیارد دلار اعلام کرده که معادل کمتر از 1/3 از کل ذخایر ارزی ایران در سال 2018 یعنی 3 سال پیش است. و این به معنای چیزی کمتر از یک سوم مجموع ذخایر ارزی ایران در سال 2018 است و باز به نوبه خود به آن معناست که طی دو سال گذشته بیش از 82 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور از بین رفته و تنها 4 میلیارد دلار در دسترس ایران است و 36 میلیارد دلار مسدود است. خلاصه آن که ذخایر ارزی ایران چه آزاد و چه مسدود شده 40 میلیارد دلار است و این چیزی است که اعتراض رئیس کل بانک مرکزی ایران را برانگیخته است. دالغا خاتین اغلو، تحلیلگر حوزه اقتصاد و انرژی، در گفتگو با رادیو فردا:
صندوق بین المللی پول همیشه آمارهاش رو از کشورها میگیره. مثلا پاییز پارسال گزارش صندوق رو داشتیم که آمارهاش متفاوت تر از گزارش جدید بود، یعنی نرخ تورم رو 3.5% پیش بینی کرده بود، رشد اقتصادی ایران رو منفی 5% پیش بینی کرده بود برای پارسال، اما الان ما میبینیم که منطبق کرده اونها رو با آمارهای بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران. مثلا مؤسسه دارایی بین‌المللی که یه مؤسسه فوق‌العاده معتبر در فرانسه هست، آمارهاش رو داریم که سال 98 پیش بینی کرده بود که اوایل بهار پارسال ذخایر ارزی ایران به 73 میلیارد دلار کاهش پیدا بکنه، اواخر همین سال به 40 میلیارد دلار کاهش پیدا بکنه، تا سال 2024 به 20 میلیارد دلار سقوط خواهد کرد. یعنی فقط صندوق نیست، نهادهای دیگه هم چنین ارزیابی هایی داشتن.
روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی، نیست بر همگون بودن گزارش صندوق بین المللی پول با آمار ارائه شده در ایران تاکید می کند.
گزارش های صندوق بین المللی پول اساساً بر پایه آمارهای اقتصادی هست که از سوی خود جمهوری اسلامی منتشر میشه و ما در نمونه هایی میبینیم که بر اساس همین آمارهای دستکاری شده پیش بینی های درباره مثبت شدن رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین المللی پول صورت گرفته بود و به نظر میرسه که هر جا به نفع نظام هست مقامات جمهوری اسلامی این گزارش ها رو با تیتر درشت منتشر میکنن و در سخنرانی هاشون اونها رو تکرار میکنن و هر جایی هم که به نفعشون نیست اونها رو بی پایه، بی اساس، نادرست و حتی مغرضانه میخونن.
کاهش چشمگیر ذخایر ارزی جمهوری اسلامی باعث شده که دولت نتواند ارز کافی به بازار تزریق کند و نرخ دلار در بازار آزاد ایران از 16 هزار تومان در آغاز سال 98 به 32 هزار تومان در پاییز همان سال رسید و اکنون در محدوده 25 هزار تومان خرید و فروش می شود. عبدالناصر همتی خود سال گذشته اعلام کرد که در 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده که به معنای سالانه 18 میلیارد دلار تزریق ارز به بازار است و یکی از عوامل اصلی جهش بهای ارز در سال 99 عدم دسترسی ایران به ذخایر ارزیش بوده است. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
امسال تراز بازرگانی کشور منفی بوده به این معنی که صادراتش حدود 3.5-4 میلیارد دلار کمتر بوده است از وارداتش. این موجب کسری موجودی ارز میشه. ما حدود 6 ماه پیش موجودی متعلق به نظام ایران رو برآورد کردیم، در حدود 70-75 میلیارد دلار بود. منتها اینا در دسترس دولت نیستند و برجام اجازه میداد که دولت در حدود 10% از اونها رو سالانه بتونه برداشت کنه. این ترتیب چون دست دولت در زمینه بسته بود و مدیریت بازار ارز هم در داخل از طریق تزریق ارز در بازار انجام میگیره، از این نظر دست بانک مرکزی بسته بود، در نتیجه قیمت دلار تا قیمت 32 هزار تومان بالا رفت. و اما اینکه موجودی در اختیار دولت 4 میلیارد یا 5 میلیارد هست، در این حدود هست، ولی چقدره این همونطور که آقای همتی گفتن در اختیار بانک مرکزی است و گزارش کننده آمار هم باید بانک مرکزی باشه و صندوقای مثل صندوق بین المللی پول گزارش خودشون رو بر مبنای اطلاعاتی که دولت ها میدن تنظیم میکنند.
رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که چند ماه است که بازار ارز ثباتی نسبی گرفته که حاصل تلاش مضاعف بانک مرکزی در این عرصه و همراهی صادرکنندگان و چشم‌انداز بهتر اقتصاد ایران است. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی:
مقامات جمهوری اسلامی همواره تلاش میکنن که بگن تحریم ها بر ایران بی اثر بوده و دشمن که منظورشون ایالات متحده هست در برنامه های خودش شکست خورده و نتونه نتونسته در اقتصاد ایران مشکل حادی ایجاد بکنه. این موضع‌گیری آقای همتی هم به نظر من در همین راستا هستش و ایشون میخواد بگه که تحریم‌ها بر درآمدهای ارزی کشور اثر نداشته، در حالی که هم صادرات نفتی ایران به شدت کاهش پیدا کرده و هم از سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و بسته شدن مرزها صادرات غیر نفتی هم کاهش داشته. ضمن اینکه اساساً مسئله تولید در ایران مسئله مهمی هست که به دلیل سیاست‌های اقتصادی داخلی و به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان واردات مواد اولیه، بحث تولید در ایران چه در حوزه کشاورزی، چه صنعت، چه کالاهای دیگه با مشکل مواجه است و در نتیجه میزان صادرات ایران هم دستخوش تغییرات قابل توجهی شده و درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده.
صندوق بین المللی پول در گزارشی دیگر که روز 17 فروردین ماه منتشر شد، تورم در ایران را در سال جاری 39% برآورد کرده است که تحلیلگران اقتصادی آن را آماری بیش از حد خوشبینانه برآورد کردند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا در گزارش سالانه‌اش از آزار ارعاب خانواده‌های قربانیان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی در کانادا اطلاع داده است. گزارش‌هایی که معتبر خوانده شده و گفته شده این آزار و ارعاب توسط افراد مرتبط با جمهوری اسلامی صورت گرفته است. به دنبال انتشار گزارش نهایی جمهوری اسلامی و نیز اعلام صدور حکم جلب عده‌ای در ارتباط با فاجعه پرواز 752، خانواده‌های داغدار قربانیان اینک در انتظار گزارش کانادا هستند. جواد سلیمانی از اعضای خانواده‌های قربانیان در کانادا به رادیو فردا می‌گوید:
گزارش ایران که همونطور که انتظار میرفت در واقع ملغمه ای از دروغ و فریبکاری بود که دیگه صرفا حرف خانواده ها نیست، حرف دولت های مختلفه، حرف سازمان های مستقل بین المللی، متخصصان هوانوردی و نظامی که در واقع ایران گزارشش ناقصه و صرفا به دنبال فریبکاریه برای مخفی کردن دلایل واقعی سرنگونی هواپیمای اوکراینی. و اینکه اخیراً جمهوری اسلامی گفته که 10 نفر در این پرونده میخوان در واقع محاکمه بشن، اما ما از هویت این 10 نفر اساساً اطلاعی نداریم. هیچ کدوم از خانواده ها یا وکلاشون که در داخل ایران شکایت ثبت کردن به پرونده دسترسی نداشتن، در روند تحقیقات درگیر نبودن و اساساً حالا اگر کسی رو هم محاکمه کنن صرفاً یک سری افراد احتمالاً رده پایین با خواهند بود، اما میدونیم وقتی همچین جنایتی در این ابعاد رخ میده بالای سر در فرود به مسافر برای یه هواپیمای مسافر برای رو سرنگون میکنن، باید نگاه کرد که زنجیره اون دستوراتی که منجر به این جنایت شده چه بوده که جمهوری اسلامی اونو مخفی میکنه و صرفا میخواد با سناریوی غیر قابل قبول خطای انسانی قضیه رو فیصله بده. اما همونطور که گزارشگر سازمان ملل هم در گزارشش در 22 فوریه گفت سوالات متعددی وجود داره و تا مادام که جمهوری اسلامی سوالات جواب نده سناریو آمده نبودن بسیار جدیه که جمهوری اسلامی آخرین فرصتش هم برای پاسخ دادن به این سوالات که گزارش نهایی بود از دست داد و حالا ما منتظر گزارش دولت کانادا هستیم که تا 10 روز آینده احتمالا منتشر میشه و بعدش هم واکنش های دولت کانادا و اوکراین برای تسریع کشوندن ایران به دادگاه بین المللی لاهه.
آقای سلیمانی، از ابتدای وقوع این فاجعه جمهوری اسلامی پیوسته همه چی اظهارات متفاوت و متناقض بوده، الان شما به عنوان یکی از اعضای خانواده قربانیان پرواز 752 چه انتظاری میتونین داشته باشین اصلا از گزارشی که یا توضیحی که جمهوری اسلامی بخواد در خصوص این پرونده بده؟
ببینید گزارششون رو که دادن، توضیحشون هم جمهوری اسلامی تو گزارش‌های حالا قبلیش و گزارش نهاییش داد، عملاً الان دیگه توف تو زمین سایر دولت‌هاست و نهادهای بین‌المللی، یعنی دیگه ایران اساساً در واقع گزارش یا توضیح اضافه‌ای بر این چه که تا الان گفته نخواهد داشت و وقت اونه که با اتکا حالا به گزارش‌های خودشون دولت‌ها گزارش‌گر گزارش سازمان ملل و این در واقع گزارش ایران رو به چالش بکشن که کشیدن، اما به صورت جدی از لحاظ حقوقی قضیه رو پیگیری کنن در سازمان جهانی هوانوردی، میتونن این مسئله رو مطرح کنن و گزارش ایران رو به چالش بکشن و بعد در واقع از اونجا پرونده ارجاع داده بشه به دادگاه لاهه، یا حالا کیس جنایی خود اوکراین هم میتونه جای باشه که از اونجا پرونده به دادگاه لاهه کشیده بشه، چون خب اوکراین به عنوان بهره بردار هواپیما این حق رو داره که یک کیس جنایی داشته باشه. راه‌های مختلفی وجود داره برای کشوندن جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی لاهه که امیدواریم دولت‌ها همه این راه‌ها رو پیگیری کنن برای انجام این امر.
جواد سلیمانی از اعضای خانواده‌های قربانیان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی رادیو فردا، چون این ایستگاه است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
آقا فرمودید که واکسن آمریکایی و انگلیسی نگیرید، ممنوع. آیا اونها ورشکست شدن یا ملت ایران دارن میمیرن؟ آخه این چه دستوری که ممنوع؟ بابا جان ملتت را میباید نجات بدهی از مرگ حتمی. یک دندگی لجباری چه نتیجه ای دارد؟ چون که این هم ملتت دارد کشته می شود می میرد. آیا فکر می کنی؟
خواستم بگم به این آقایون بگید راه حل کرونا اینه که شماها بی عرضه ها استفا بدید برید. بابا ول کنید برید، یعنی پست و مقام اینقدر ارزش داره که این همه مرگ و میر رو به پای شما بنویسن؟ آقای نمکی ول کنید برید.
جناب آقای محسن رضایی در مورد برنامه‌هاشون برای کشور فرمودن که من 10,000 صفحه برنامه دارم. خواستم که اینجا بهشون تبریک بگم و با توجه به اینکه تقریبا آشنایی کوچیکی هم با برنامه‌های ایشون دارم، مثل یکی از برنامه‌هاشون این بود که بیان سربازای آمریکایی رو بگیرن و به ازای هر سرباز 1,000,000,000 دلار بگیرن و آزاد کنن، و یکی از برنامه‌های دیگه‌شون هم که در زمان جنگ عملیات فریب بود که چند ده هزار نیروی ایرانی در اون عملیات‌ها کشته شدن تا اینکه به نتایج بزرگتری برسن. خواستم تشکر کنم و تبریک بگم و نیازی هم به انتشار 10,000 صفحه نیست، همین 2 خط از 10,000 صفحه به نظر من کفایت می‌کنه که ایشون شخص صالحی هست و در همون حد رهبری داهیانه هستند ایشون هم.
با یک نگاه واقع‌گرانه، ایران تومیست برای بلعیدن و تاریخ نشان داده که روسیه سالیان سال منتظر این تومه است. چین هم که دنیا را با وام‌های خود زیر سلطه خود گرفته، غرب هم که سرنوشت مردم ایران را با تغییر حکومت رقم زد. پس چه انتظاری از غرب و شرق داریم که بتوانیم نگاهی امیدوارانه نسبت به هر دو داشته باشیم؟ فقط استقلال و آزادی مردم شرط اصلی انتخاب زندگی خود می باشد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در ویدیویی که به دست رادیو فردا رسیده اظهارات علی مطهری درباره فرزندش را نکوهیده است. روزبه بلهری.
علی مطهری دوباره پس از سخنانش در مورد حجاب زنان در روزهای اخیر جنجال آفرین شده است. این بار او در گفتگویی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت در مورد ستار بهشتی سخن گفته است. کارگر وبلاگ نویسی که در آبان 91 در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد. ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس، در 9 آبان 91 به دست پلیس فتا بازداشت شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی بازداشت و در مکانی نامعلوم نگهداری شد. ستار بهشتی در روز 4 بازداشت زیر شکنجه کشته شد. پس از انتشار خبر کشته شدن ستار بهشتی، ده ها تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در نامه شهادت دادن که او در روزهای 10 و 11 آبان 91 در بند 350 اوین بود و آثار شکنجه بر همه جای بدنش دیده شد. اما ببینیم علی مطهری چه گفته است.
قتل ستار بهشتی که خب این بنده خدای وبلاگی داشت و یه انتقادی کرده بود، حالا به قولشون، حالا بعضیشون هم میگن یه توهینی مثلا به بعضی مقامات کرده بود، و خب اینو گرفتن و در اثر بالاخره کتک زدن و میتونیم بگیم در اثر شکنجه واقعا از دنیا رفت. خب ما این موضوع رو دنبال کردیم که واقعا چه ضرورتی برای این کار بود و از پلیس فتا خواستیم توضیح بدین چند نفر اساسا دیدن که ایشون چی گفت. خود پلیس فتا گفت که آقا تعداد بازدید کنندگان ایشون در روز 8 نفر بوده. خب حالا 8 نفر اینو دیدن، بعد ما اینو بگیریم، بعد اینو تحت فشار قرار بدیم، اونم یه کارگری که فقیر بوده، مشکل داشته، یه چیزی گفته. من بهشون گفتم بابا شما اینو بیارید اونجا دعوتش کنید بشینه، این دلش پره، باش صحبت کنید، مهربانی کنید، یه چایی جلوش بذارید، دو تا کیسه برنج هم بهش بدید، اینو اصلاح میشه و این دیگه از این حرفا هم نکنید.
سخنان او واکنش منفی شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت. پس از آن گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در ویدئویی به شدت به علی مطهری انتقاد کرد. بر اساس فیلمی که به دست رادیو فردا رسیده است، خانم عشقی میگوید:
آقای مطهری تو مصاحبهشون اسم ستار بهشتی و خانواده ستار بهشتی رو برده. مگه خون بچه من با دو تا گونی برنج برابر کرده؟ این کارگرای زحمتکش از پین دستای پینه بستن اون میبر از سر سفرشون و بازوی از بازوشون نمیشته. شما آقای مطهری بچه من کارگر با شرفی بود، از بازوش نون در آورد. متاسفم که به دعوت شما بار شما اومدم، به خاطر پرونده ستار با شما صحبت کردم. اون موقعم شما اسم دیگه بردین. این حکومت خیلی به ما پول پیشنهاد کردن، یکیش 700 میلیون بود به دامادم. دامادم خودش یک کارگریه، خون بچه من که فروشی نیست. هر وقت اسم کارگر خاصی بیاری دهنت با گلاب آب بکش. اما این آخرین دفعت باشه که اسم ستار منو میگاری. کارگرها همه ستارهای منن، اونا با گونی برنج خودشان نمیفروشن، شما این که میفروشین، وطن فروشین.
گوهر عشقی همچنین در نامه خطاب به علی مطهری با اشاره به اینکه او در تلاش برای راهیابی به کاخ ریاست جمهوری است، نوشت که نگاهش نگاهی غیر انسانی به جامعه معترض و کارگری است. خانم عشقی از علی مطهری خواست یک بار دیگر به گفته‌های خود گوش کند و افسود تقلیل خواست معترضین که در برابر زیاده‌خواهی، دیکتاتوری، غارت و چپاول کشور ایستادگی می‌کنند و هزینه آن را به بهای جان شیرین خود می‌پردازند و توهین به قشر شریف اما ضعیف کارگری که طعم شرمساری در برابر خانواده و جامعه را تجربه می‌کنند هرگز قابل بخشش نیست. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، از زمان کشته شدن پسرش به یکی از نمادهای کنشگری سیاسی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است. او همچنین از جمله امضا کنندگان نامه 14 فعال مدنی است که خواستار استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و گذار کامل از جمهوری اسلامی شدند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام
فاجعه است. اقلیت ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عطا بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
با تعمیق وضعیت دشوار اقتصادی کارگران و سایر مزدبگیران در کشور، گزارش‌ها از تغییر و تنزلاتی در سبد غذایی زحمتکشان حکایت دارند. امیر پوریا:
در اسفند سال 99 شبکه‌های مجازی تصاویری را به اشتراک می‌گذاشتند که خرید پای مرغ توسط مردم را نشان می‌داد. آن هم برای استفاده در پخت و پز و به جای مرغ که گران و کمیاب و صفی شده بود.
الان ببین شما دارن مرغ میدن، انجاد صف کشیده 2 کیلومتر.
حالا و به فاصله 1 ماه در کنار گزارشی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، تصویری دیده می شود که تأکید شده به همان اسفند سال تازه تمام شده برمیگردد. تصویری که فروش پوست مرغ را به بهای کیلویی 6000 تومان در مرغ فروشی ها نشان می دهد. به گفته خبرنگار ایلنا، حالا همین پوست مرغ به قیمت هر کیلو 8 یا 9000 تومان به فروش می رسد. این در شرایطی است که بسیاری خانواده ها در طبقات کم درآمد کارگران یا حتی بازنشستگان مدت هاست گوشت قرمز هر کیلو بالای 100000 تومان را از سبد غذایی خود حذف کردند. حذفی به ناچار که در مورد بسیاری اقلام دیگر نیز رخ می دهد. مرکز آمار ایران به رسم هر ساله در اسفند 99 نیز نرخ تورم کشور را اعلام کرد و آن را بیش از 36% دانست. فریدون خاوند، اقتصاددان، درباره آنچه اعلام شد و نسبت آن با آنچه بانک مرکزی ایران برای کنترل نرخ تورم ادعا کرده بود، به رادیو فردا چنین گفت:
بانک مرکزی وعده داده بود نرخ تورم رو در اسفند ماه برسونه به 22%. اگر ارزیابی مرکز آمار رو در مورد نرخ تورم بالای 36% ملاک قرار بدیم، بیش از 14 واحد در 100 فاصله وجود داره. تازه نرخ 36% یا بالاتر که مرکز آمار اعلام کرده مربوط میشه به تورم میانگین. اگر به جای تورم میانگین ما نرخ تورم نقطه به نقطه رو که برای مردم ملموس‌تر هست ملاک قرار بدیم، 27 واحد در 100 بالاتر از هدفی که بانک مرکزی تعیین کرده.
قرارگاه ساماندهی بازار مرغ اخیراً در فروردین ماه 1400 قیمت مصوب مرغ را از 20400 تومان به 24900 تومان افزایش داده، یعنی حدود 25% گرانی بیشتر. اما در گزارش ایلنا آمده است بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد همچنان در بیشتر مرغ فروشی‌های سطح شهر تهران و بسیاری دیگر از شهرها قیمت مرغ بالاتر از 30000 تومان است. با این اوصاف نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران با آن که بسیار بالا بود، برای مردمی که در مخارج روزمره خود ماندند بسیار پایین تر از میزان تورمی است که در عمل تحمل می کنند. فریدون خاوند در این زمینه به رادیو فردا چنین گفته بود:
نرخ تورم میانگین برای مردم کاملا بی‌معناست. نرخ تورم نقطه به نقطه که نزدیک به 50% هست برای مردم ملموس‌تره. ولی فراموش نکنیم که شاخص قیمت‌ها بر اساس سبدی تهیه میشه مرکب از 475 قلم کالاها و خدمات که خیلی از این کالاها و خدمات در سبد مصرف شمار زیادی از خانواده ها جایگاهی ندارن.
آیت نیافر، فعال صنفی بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری، گفته است سالها بود که مرغ تنها ماده پروتئینی سفره‌های فرودستان محسوب می‌شد و حالا با افزایش 25% قیمت آن، این کالا هم به تعبیر او از سفره‌های مردم پر کشیده است. به اعتقاد آقای نیافر، وقتی یک مرغ کوچک لااقل 50000 تومان است، خانواده‌ای با چند فرزند نمی‌تواند حتی هفته یک بار مرغ بخورد. آقای نیافر میگوید مدت هاست میوه با کیفیت از سبد خرید کم درآمدها حذف شده و گروه هایی از مردم به خرید ضایعات میوه و سبزیجات که گاهی گندیدگی هم دارد روی آوردند. اما درست در شب عید پارسال، کارشناس یک برنامه صدا و سیما که تازه عنوان آن هم زنده باد زندگی و در ستایش شور زیستن بود، درباره گرانی میوه چنین گفته بود:
مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ مثلا میوه نیست، حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاق نمیاد. اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم.
آنچه از پریناز بنیسی شنیدیم با واکنش منفی گسترده مردم، کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی مطبوعات داخلی مواجه شد. اما با گذشت 1 ماه از آن مقطع، نه تنها بهبودی در وضعیت معیشتی مردم حاصل نشده، بلکه پای پوست مرغ به عنوان جایگزین تمام انواع پروتئین حیوانی به سفره‌های اقشار کم درآمد باز شده است، در حالی که قانون اساسی ایران مدعی است همه شهروندان باید زندگی شایسته و توأم با منزلت انسانی داشته باشند.
کشور ما همین باید،
روبروی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
سالها پیش در چنین روزهایی شاهرخ مسکوب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس با کولباری از کارهای فرهنگی، به جهان دیگر رفت، شاید جهان مینوی. او که پژوهش‌هایش پیرامون شاهنامه فردوسی و اسطوره‌های ایران زمین ارجدار شناسایی شدند. کیانوش فرید.
برگردیم بسر اینی که بعد از همه حرفایی که زدیم که شاهنامه چه جور تاریخیه؟ میدونیم که فردوسی میخواسته و خودش هم بارها گفته میخواسته تاریخ ایران رو تدوین بکنه، به نظم در بیاره. اما از طرف دیگه در شاهنامه، خب سراسر شاهنامه، این کتاب رو از هر جهتی نگاه بکنیم به نظر من یک معنای دیگری پیدا میکنه. از طرف دیگه میتونیم بگیم که سراسر شاهنامه در حقیقت ستایش خرده.
تکه ای از صدای شاهرخ مسکوب را میشنیدید، یکی از بزرگترین شاهنامه پژوهان ایران، در کلاس های شاهنامهش در سال 2002 در پاریس. داریوش شایگان نویسنده و فیلسوف درباره او نوشته است که تعریف شخصیت چند وجهی شاهرخ کار آسانی نیست. او شبیه روشنفکرانی که می شناختم نبود، چون روشنفکران موجودات عجیب و غریبی هستند، هم خیلی خودشیفته‌اند و هم نفسی متورم دارند. شاهرخ به عکس بسیار متواضع بود و غذای روح را به نفس اماره نمی داد. روشنفکر بود ولی ادای روشنفکری در نمی آورد. در ضمن داعیه درویشی هم نداشت که بیماری ملی ماست و همه تظاهر به درویشی می کنند. با این همه آدم بسیار بی نیازی بود. بسیار دیگری نیز از او نوشتند که در عرصه روشنفکران ایران شاهرخ مسکوب انگوش شمار است. شاهرخ مسکوب در سال 1302 در بابل متولد شد. او از کلاس پنجم ابتدایی مطالعه رمان و آثار ادبی را شروع کرد و از اصفهان به تهران رفت و در رشته حقوق دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. در همین سالها بود که به روزنامه قیام ایران رفت و به تفسیر اخبار خارجی پرداخت و این اولین تجربه نویسندگی او بود. شاهرخ مسکوب آثار متعددی را از خودش به جا گذاشته. از جمله می توان علاوه بر ترجمه های بسیار درخشانش به کتاب های مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار، سوی سیاوش، در کوی دوست، ملیت و زبان، گفتگو در باغ و چند گفتار در فرهنگ ایران اشاره کرد. ناصر زراعتی، نویسنده و منتقد، در گفتگوی با رادیو فردا تاکید کرد که شاهرخ مسکوب یک آدم حسابی تمام عیار بود و صداقت و شرافت در رگ و ریشه هایش بود. ناصر زراعتی میگوید مسکوب بزرگ بود و توانا و در عین حال فروتن و خوب. آقای زراعتی که درباره شاهرخ مسکوب نوشته است کاش میتوانست هنوز هم باشد و باز هم بنویسد، از زمینه های آثار او گفت.
آثار شاهرخ مسکوب زمینه‌های مختلف هست، از ترجمه آثار کلاسیک مثل تریلوژی سوفوک گرفته تا ترجمه مشترک با عبدالرحیم احمدی خوشه‌های خشم اینها. ولی اون چی که بیشتر شاهرخ مسکوب معروف هست و آثارش بیشتر در این زمینه است و خودش علاقه داشته و خوشبختانه ازش غیر از کتاب‌ها اینها یه سری گفتارهای شفاهی یا درس‌هایی که در کلاس‌ها می‌داده یا سخنرانی‌ها هم باقی مونده، کار روی شاهنامه فردوسیه که اینها رو در مقاله ها و کتاب های مختلفی مثلا مقدمه بر رستم و اسفندیار، سوگ سیاوش نوشته و همچنین در زمینه ادبیات فارسی. مثلا یکی از بهترین کتاب هایی که به نظر من در مورد حافظ نوشته شده هم کتاب شاهرخ مسکوب در کوی دوست. و از این گذشته باید توجه بکنیم به این که مسکوب فقط کار به اصطلاح تحقیقی یا تحلیلی نمی نوشت، فقط در زمینه های نوشتن مقاله یا جستار کارهاش یک نوع آفرینش و خلاقیت ادبی هم بود. یعنی مثلا گفتگو در باغ یا کتاب کوچیکی مثل مسافرنامه، مثلا کتاب روزها در راهش و با هم فقط یادداشت‌های روزانه نیست، بلکه با یک نگاه تیزبین و ریزبین هنرمندانه اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی، فرهنگی رو می‌نویسه.
شاهرخ مسکوب نویسنده سرشناس و پژوهشگر برجسته که دل در گروه ایران داشت، در 23 فروردین 84 در پاریس و به دور از وطن چشم از جهان فرو بست، اما آنطور که خود خواسته بود پیکرش در بهشت صحرای تهران به خاک سپرده شد.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا آماده دریافت پیام ها، دیدگاه ها و پیشنهادهای شماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122113 و همچنین نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.